به حاجی خانم میگویی میخواهم بروم بلیت هواپیما بگیرم برای تهران. اگر میخواهی تو بیا که خریدهایت را بکنی. حاجی خانم میگوید حاجی خوب بمان و بعد از سوم امام برو، کارت که دیر نمیشود. میگویی نه اتفاقا خیلی کار دارم، باید بروم. میگوید خب صبر کن که حسین برایت بلیت بگیرد. قبول نمی کنی. میگویی نه سر آنها شلوغ است، میترسم دیر شود و بلیت گیرم نیاید. بهتر از خودم دنبال بلیت بروم. مرضیه میگوید حاجی این همه کار کرده ای، چه بهت دادن؟ خانه دادن؟ زندگی دادن؟ چقدر کار میکنی؟ تو میخندی در حالی که کت و شلوار شکلاتی رنگت را میپوشی. میگویی دعا کن که در آن دنیا به من خانه بدهند. خواهر من که در این دنیا توقعی از کسی ندارم. کت و شلوارت را میپوشی، با پیراهن مشکی عطر میزنی، سنتی که از رسول خدا باقی است و تو میخواهی به سنت او عمل کنی، مثل همیشه و مثل همان روزهایی که بوی عطرت در آسانسور خانه‌تان در شهرک شهید بروجردی میماند و هر کس که وارد آسانسور میشود متوجه میشود که قبل از او تو در آسانسور بوده ای. علی را به خانه روح الله میفرستی که خانه اش چسبیده به خانه حسین است و خانه حسین هم چسبیده به خانه خودت. هر دویشان را خودت یاری کرده ای که سرپناهی برای زن و بچه ایشان بسازند. علی می رود که ماشین روح الله را بیاورد به امانت. ماشین خودت در تهران مانده است به خاطر اینکه اول محرم از تهران با هواپیما آمده ای. علی ماشین را می آورد. خودت پشت فرمان می نشینی. حاجی خانم هم کنارت. در همون موقع هورا از خانهش بیرون می آید و به همراه مادر بزرگش مادر حبیبه برایت دست تکان می دهد. به سویش می روی، بغلش می کنی، بوسه بر پیشانیش می زنی، برایش دست تکان می دهی، لبخندی می زنی و می گویی هورا جان برو خانه بابایی، من هم زود می آیم پیشت. هورا می خندد و به خانهش بر می گردد. به خیابانهای مرکزی می روی، ماشین را گوشه‌ای پارک می کنی کنار بازارچه، همراه حاجی خانم پیاده می شوی. از حاجی خانم خداحافظی می کنی، تو به سوی می روی و حاجی خانم هم به سوی دیگر. حاجی خانم خریدش را می کند، خودش را کنار ماشین می رساند تا تو هم از راه برسی. اما دیر کرده ای. حاجی خانم سراغ مغازه‌ای می رود که لیوانهای یک بار مصرف را هم بخرد برای مراسم روز بعد. دوباره کنار ماشین می آید. از آن ظهر گذشته است. نگران می شود. سابقه ندارد که تو هنگام از آن جایی مشغول باشی. یا در خانه نماز می خوانی یا در مسجد. به تلفن همراهت زنگ می زند. نمی توانی جواب دهی. همه چیز در یک لحظه اتفاق می افتد. در خیابان جلوی مغازه های پیاده رو در حالی که راه می روی لحظه ای ضربه ای را احساس می کنی. ضربه ای بسیار سخت و دیگر هیچ. مثل برق روی زمین می افتی. نه دست و پایت می شکند و نه جایی از بدنت کبود. حتی کت و شلوارت هم خاکی نشده است. فقط خون از جمجمه پشت سرت بیرون می زند. از گوشهایت هم آسفالت خیابان رنگین می شود. سرخ. به رنگ خون تو. تازه در این لحظه است که مغازه‌دارها متوجه می شوند. آبرین هم. فرحمند هم. در همین لحظه متوجه می شود که آن کسی که مردم دورش جمع شدند تو هستی. حاج درویش، حاج درویش شریفی. مردم با تعجب به تو نگاه می کنند که روی زمین افتاده ای و در حالی که به شدت خون ریزی داری از شدت درد پاهایت را روی زمین می کشی. گمان می کنند که تصادف کرده ای، اما کسی نه صدای تصادف ماشین شنیده است و نه صدای کشیدگی لاستیک ماشین روی آسفالت. حتی جایی هیچ خط ترمزی هم روی آسفالت خیابان نیست. فرحمند به کمکت می آید، دندانهای قفل شده ات را از هم باز می کند، به سختی دست می کند و با انگشت خونهای انتهای حلقت را بیرون می کشد تا راه نفست باز شود و دچار خفگی نشوی. مردم جلوی یک ماشین را می گیرند، یک وانت، کمک می کنند و تو را پشت بانت می گذارند تا به بیمارستان برسانند. قیاسی به روح الله زنگ می زند و روح الله به حسین می گوید و حسین هم به خانه زنگ می زند، به علی می گوید و به طاهره. حبیبه را هم طاهره خبر می کند، اما همه گمان می کنند که تو تصادف کرده ای. حاجیه به تلفن همراه روح الله زنگ می زند، او هم جواب نمی دهد. ناراحت و نگران به ماشین تکیه می دهد و همونجا می ایستد. همان موقع طاهره زنگ می زند. حاجی خانم تا صدای طاهره را می شنود زبان به گله می گشاید. نمی دانم عمویت کجا مانده. طاهره می گوید همانجا بمانید، الان می آییم دنبالتان. حاجی نگران می شود، می گوید نکند عمویت تصادف کرده. طاهره نمی داند چه بگوید و با اضطراب می گوید نمی دانم، مثل این که با ماشینش تصادف کرده. نمی دانم دستش شکسته یا پایش. حاجی خانم بیشتر نگران می شود، می گوید اما ماشین حاجی که اینجاست، من کنار ماشین هستم. طاهره دیگر پاسخی ندارد، فقط می گوید همانجا بمانید، من الان خودم را می رسانم. طاهره می آید با ماشین، حاجی را سوار می کند و به سرعت به سوی بیمارستان حرکت می کند، بیمارستان ولی عصر. وقتی حاجیه به بیمارستان می رسد، جمعیت جلوی بیمارستان آشوب را به دلش می ریزد. خیلی ها آشنا هستند، گریه می کنند. حاجیه را که می بینند، زمزمه ها شروع می شود. حاجیه خانم آمد، حاجیه خانم آمد. حاجیه وارد بیمارستان می شود، حسین را می بیند و روح الله را گوشه نشستن. پشت اتاق مراقبت های ویژه در راه روی بیمارستان به عشق می ریزد. صدای یا حسین می شنود. حسین است که گریه می کند. به سرش می زند و فقط می گوید یا حسین، محمد هم هست، فرماندار، فرمانده سپاه لامرد، مسئولین و خیلی های دیگر. محمد سر کلاس دانشگاه است، مشغول تدریس که حسین زن می زند که تو تصادف کرده ای. محمد نگران می شود و آشفته از دانشجویان عذرخواهی می کند و کلاس را تعطیل می کند. به سرعت خود را به بیمارستان می رساند. وقتی می رسد تازه متوجه می شود که تصادفی در کار نبوده است و حقیقت چیز دیگر است. زیر دستگاه اکسیژن هستی، فقط سیتی اسکن کردند اما هنوز تو را به اتاق عمل نبردند. پاهایت را روی تخت میکشی با فشار از شدت درد. بیمارستان ولی عصر در لامرد مجهز نیست. محمد با دکتر موسوی تماس میگیرد در بیمارستان نمازی شیراز. دکتر موسوی میگوید که هرچه سریعتر تو را به بیمارستان دیگر ببرند، به بیمارستان در گراش یا بیمارستانی در لار که نزدیکتر از شیراز است. محمد بالای سرت می آید، دستت را می گیرد. انگار خونی در رگ‌های آن نمانده است، به زردی می زند، خم می شود، بوسه‌ای به آن می زند. انگشتری عقیق در انگشتداری، از عقیق سرخ یمنی بوسه‌ای بر انگشتریت می زند. آرام آن را از انگشتت بیرون می آورد، انگشتر را به حسین می دهد که گوشه ای ایستاده است و مثل روح الله و علی عشق می ریزد. می خواهد وسایل جیبت را هم بیرون بیاورد که به حسین بدهد. در جیب لباست فقط یک مهر نماز پیدا می کند. عشق در چشم های محمد سرازیر می شود. شاید با خودش گمان کرده است که به خاطر موقعیت شغلیت باید اسلحه‌ای در جیبت باشد تا یک مهر نماز. اما کمتر کسی است که بداند تو چقدر عاشق نمازی و خواندن نماز در اول وقت از ویژگی‌های همیشگی توست. وقت تنگ است و خونریزی‌ات شدید، نه به گراش هواپیماست نه به لار. نمی‌توانند منتظر آمدن هلیکوپتر هم شوند که 3 ربع ساعت طول می‌کشد تا برسد. تنها راه چاره راه زمینی است، به وسیله آمبولانس. تو را پشت آمبولانس می گذارند. محمد هم کنارت می نشیند همراه 2 پرستار. آمبولانس به سوی گراش راه میافتد. بقیه هم بیمارستان سی تی اسکن دارد، اما دکتر متخصص مغز و اعصاب در بیمارستان نیست. از گراش تا لار نیم ساعت بیشتر راه نیست. آمبولانس به سرعت به سوی لار می رود. بعد از معاینه و سی تی اسکن مجدد بلا فاصله تو را به اتاق عمل می برند. ساعت 10 شب. عمل جراحی تو تا نیمه یه شب طول می کشد. تا ساعت 2. 23 آذر ماه است و 8 محرم، همان روز عباس. در همه این مدت حاجیه و بچه ها بیدار ماندند پشت در اتاق عمل که تو را بیاورند. همه مسئولین و همکارانت هم آمدند. فرماندار لار، فرمانده سپاه لار، حاجی زارعی. زیبر هم آمده است. خواهر حاجیه خانم. دخترها و عروس ها نیستند. حاجیه خانم نگذاشته که بیایند. بالاخره تو را می آورند. دکتر جراح همراهت را صدا می کند. دکتر جراح و متخصص مغز و اعصاب. محمد می رود و حسین. بقیه هم می گوید که ضربه چنان شدید بوده که موجب آسیب جدی به مغز شده است. قسمتی از مغز متلاشی شده. اینکه دکترها تلاششان را کرده اند، اما زنده ماندنت با خداست. فقط 3% احتمال زنده ماندن داری. دکتر احتمال تصادف تو با ماشین را رد می کند. هیچ نشانه ای که حاکی از تصادف تو با ماشین باشد نیست. می گوید که روی جمجمه تو 3 سوراخ است. مثل ضربه ای که با آهنی سپر زده باشند. حسین و روح الله می زنند زیر گریه. علی و محمد هم. حاجی خانم اشک می ریزد و فقط از خدا صبر می خواهد و دائم زیر لب زمزمه می کند. خدایا راضیم به رضای تو، فقط صبرم بده. صبری مثل صبر حضرت زینب سلام الله علیها. تو را به آی سی یو می برند، با سری که باند پیچی شده، چشمانی بسته و صورتی کبود و متورم. محمد شماره تلفن همراهش را به دکتر جراح می دهد تا در صورت نیاز به او دسترسی داشته باشد. همراهانت به نمازخانه بیمارستان می روند که در وسط حیات بیمارستان قرار دارد تا شب را در آنجا بگذرانند.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم. یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج FM ردیف 107.5 MHz.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. سمبل گم شده، اثر دن براون، کتابخوان ایوب آقاخانی، قسمت 12، فصل 19. اینا ساتو در حالی که دست به سینه ایستاده و با بدبینی به لنگدان خیره شده بود، حرفای او را مرور میکرد.
گفتی از تو میخواد قفل یک دروازه باستانی رو براش باز کنی. از من چه انتظاری دارید پروفسور؟
لنگدان با ناتوانی شانه هایش را بالا انداخت، دوباره احساس ضعف میکرد و سعی کرد به دست قطع شده دوستش نگاه نکند. این دقیقا چیزیه که اون به من گفت، یک دروازه باستانی که جایی تو بله ظاهرن تو همین ساختمون مخفی. بهش گفتم که من از هیچ دروازه چیزی نمیدونم.
پس چرا فکر میکنید میتونید پیداش کنید؟
روشنه، روشنه که جنون داره. گفت پیتر راهو نشون میده. لنگدان به انگشت پیتر که به بالا اشاره داشت نگاه کرد و بار دیگر از بازی آزاردهنده روباینده پیتر با کلمات مشمئز شد. پیتر راه را نشان خواهد داد. چشمان لنگدان مسیر را تا گنبد جایی که انگشت به آن اشاره میکرد دنبال کرد. دروازه آن بالا احمقانه است. لنگدان به ساتو گفت: مردی که با من تماس گرفت خانم تنها کسی بود که میدونست من امشب به کاخ کنگره میام، پس هر کی که به شما اطلاع داده امشب اینجام همون مرده. پیشنهاد میکنم. ساتو با لحن تندی حرفش را قطع کرد.
این که من از کجا اطلاعاتم را به دست آوردم به شما مربوط نیست پروفسور. در حال حاضر اونجا که برام اولویت داره همکاری با این مرده و بر اساس اطلاعاتی که دارم شما تنها کسی هستید که میتونید به اون چیزی که میخواد و بدید.
لنگدان با استیصال گفت: برای منم اولویت پیدا کردن دوستمه. ساتو نفس عمیقی کشید. کاسه صبرش داشت لبریز میشد. اگر بخواهیم آقای سالمون را پیدا کنیم یک راه داریم.
بله پروفسور، تنها راهمون اینه که با شخصی که به نظر میرسه از مکانش مطلع همکاری کنیم.
ساتو نگاهی به ساعتش انداخت.
وقت تنگه. بدون تأکید میکنم ناچاریم سریع به خواسته های این مرد عمل کنیم.
لنگدان با ناباوری پرسید: خب چجوری؟ با پیدا کردن و باز کردن قفل دروازه باستانی؟ دروازه وجود نداره رئیس ساتو، این مرد دیوانه است. ساتو به لنگدان نزدیک شد.
ناچارم گوشزد کنم که این دیوانه امروز صبح با تردستی و مهارت دو شخص کاملا باهوش و فریب داده.
مستقیم به لنگدان چشم دوخت و سپس نگاهی به اندرسن انداخت.
در حرفه من ما یاد میگیریم که بین جنون و نبوغ فقط یک خط باریک هست. عاقلانه است به این مرد کمی احترام بگذاریم و دست کم نگیریمش.
دست یه نفر بریده؟
دقیقا نکته همینجاست.
پس چجوری بهش احترام بذاریم؟
خب این نمیتونه کار یک شخص بی ثبات و نامطمئن باشه. از همه مهمتر پروفسور، روشن این مرد باور داره شما میتونید بهش کمک کنید. شما این همه راه تا واشنگتن نیومدید که بی دلیل برگردید. قطعاً اون شما رو کشونده اینجا چون برای کار خودش دلیلی داشته.
لنگدان پاسخ داد، گفت تنها به خاطر حرف پیتر فکر میکنه میتونم قفل این دروازه رو باز کنم، وگرنه خودش همچین اعتقادی نداره.
اگه صحت نداره چرا پیتر سلمان چون این حرفی زده؟
من مطمئنم پیتر هم چیزی نگفته، اگرم گفته باشه تحت فشار بوده، سردرگم یا چه میدونم وحشت زده مثلا.
بله بهش میگن شکنجه استنطاقی، کاملا هم نتیجه بخشه. دلیل دیگری است بر صحت گفته آقای سلمان.
ساتو طوری حرف میزد که گویی از کار برده این شیوه تجربه شخصی دارند.
توضیح داد چرا پیتر فکر میکنه شما تنها کسی هستید که میتونه قفل دروازه رو باز کنه.
لنگدان سرش رو تکان داد.
پروفسور، اگر آواز شهرت شما درست باشه، پس شما و پیتر سلمان علاقه مشترکی به اینجور چیزا، اسرار و علوم خفیه و عرفان و غیره دارید. در تمام بحثاتون با پیتر آیا هیچ وقت یک بار چیزی راجع به یک دروازه مخفی در واشنگتن عنوان نکرده بود؟ لطفاً فکر کنید و جواب بدید.
لنگدان به سختی باورش می شد که یک مأمور بلند پایه CIA از او چنین سوالی بکند. از این بابت مطمئنم پیتر و من راجع به بعضی چیزای اسرارآمیز و مخفی با هم حرف می زدیم، اما باور کنید اگه اون به من می گفت که یه دروازه باستانی یه جای مخفیه، بهش می گفتم مغزش معاینه کنه، علال خصوص دروازهی که راه به اسرار کهن داشته باشه. ساتو سرش را بلند کرد.
ببخشید، آیا این مرد به طور واضح به شما گفت که این دروازه به کجا راه داره؟
بله، اما لازم نبود بگه. لنگدان به سمت دست اشاره کرد. دست اسرار یک دعوت رسمی برای عبور از دروازه رمزالود و فراگیری دانش کهن و پنهانه، حکمتی قدرتمند که به اسرار کهن یا حکمت گمشده تمام آثار معروفه.
پس شما راجبه رازی که اون معتقد اینجا مخفی شده شنیدید؟
خیلی از مورخ‌ها شنیدنش.
پس چطور میگید دروازه وجود نداره؟
با کمال احترام خانم، ما همه راجع به چشمه آب حیات و مدینه فاضله شنیدیم، آیا این به معنی وجود اونا نیست؟ صدای خشخش بیسیم اندرسن حرف آنها را قطع کرد. صدایی در بیسیم گفت:
رئیس.
اندرسن بیسیم را از کمربندش برداشت و تایید کرد که پشت خط اندرسن است.
قربان، تمام محبت رو جستجو کردیم، شخصی با اون مشخصات پیدا نکردیم. دستوری دیگه اگه دارید بفرمایید.
اندرسن نگاه سریعی با شنیدن این پیغام به ساتو انداخت و مشخصا انتظار توبیخ و مؤاخذه داشت، اما ساتو بی اعتنا به نظر می رسید. اندرسن از لنگدان و ساتو فاصله گرفت و با صدای آرام شروع به صحبت با بیسیم کرد. توجه ساتو همچنان معطوف لنگدان بود.
میگه رازی که به باورمون در واشنگتن نهفته است وهم و خیاله؟
لنگدان به علامت تایید سر تکان داد. بله، یک اسطوره بسیار کهن. در واقع راز اسرار کهن به قبل از میلاد مسیح برمیگرده، هزاران سال قدمت داره.
و هنوز هم اسطوره زنده است؟
مثل خیلی از باورهای بعید و ناممکن. لنگدان اغلب به دانشجویانش گوش داد میکرد. بیشتر ادیان جدید حاوی داستانهایی بودند که با نگاه موشکافانه علم همخوانی نداشت. از داستان شکافته شدن دریای سرخ توسط موسی گرفته تا داستان جوزف سمیت که با استفاده از عینک جادویی توانست کتاب مارمون را از ترجمه مجموعه الواح طلایی که در بخش شمالی نیویورک مدفون شده بود به وجود آورد. پذیرفته شدن فراگیر یک ایده دلیلی بر صحت آن نیست.
نفهمم، پس این اسرار کهن دقیقاً چی هن؟
لنگدان نفسش را بیرون داد. آیا چند هفته فرصت داری تا توضیح دهم؟ به طور خلاصه اسرار کهن به دانش پنهانی برمیگرده که مدت‌ها قبل گردآوری شده بوده، به طوری که ادعا میشه دارنده این دانش به توانایی بالقوه نهفته در ذهن انسان دست پیدا میکنه. اساتید روشن ضمیری که این دانش رو داشتن پیمان بستن که اونو از توده مردم پوشیده نگه دارن، چون تصور میشد برای افراد ناوارد میتونه خیلی نیرومند و خطرناک باشه.
از چه لحاظ؟
به همین دلیله که ما کبریتو از دسترس بچه‌ها دور نگه می‌داریم. این اطلاعات هم خب مخفی نگه داشته شدن. لطفاً دلیلشو مثل همین مثال کبریت من در نظر بگیرید. در دست آدم اهل آتش تولید روشنایی می‌کنه، اما اگه به دست نااهل بیفته می‌تونه خیلی مخرب باشه. ساتو عینکش را برداشت و او را به دقت برانداز کرد.
به من بگو پروفسور، به باور شما واقعاً چون این دانشی میتونه وجود داشته باشه؟
لنگدن نمیدانست چگونه پاسخ دهد. اسرار کهن همواره بزرگترین موضوع متناقض نمای حرفه دانشگاهیش بود. کما بیش هر آیین عرفانی روی زمین حول محور ایده وجود دانشی نهان شکل گرفته که قادر به القای قدرت‌های عرفانی تقریبا خداگونه به بشر است. تاروت و چینگ به بشر توانایی پیشبینی آینده را میداد. کیمیاگری از طریق سنگ جادوی افسانه‌ای به بشر جاودانگی می‌بخشید. جادوگری به پیروانش امکان تلسم‌های قدرتمند میداد و این فهرست همچنان ادامه داشت. لنگدن به عنوان یک عضو جامعه دانشگاهی نمی‌توانست پیشینه تاریخی انسانان را انکار کند. گنجینه های اسناد، مصنوعات، آثار هنری که در واقع خبر از حکمت و دانش قوی گذشتگان میداد و فقط از طریق تمثیلات، اسطوره ها و نمادها به آنها اشاره میکردند تا اطمینان حاصل کنند تنها افرادی که به شیوهی در خور و شایسته وارد جرگه آنان شدند به آن دسترسی دارند. با تمام این احوال لنگدن به عنوان فردی واقع‌گرا و البته شکاک هنوز قانع نشده بود. رو به ساتو کرد و گفت: خانم بذارید اینجوری بیان کنم، من یه خورده شک گرام. میدونین هیچ وقت تو دنیای واقعی یه مورد ندیدم که نشون بده اسرار کهن چیزی بیشتر از افسانه هستن، چیزی مثل یک نمونه اسطوره شناسی که به کرات تکرار میشه. به نظر من اگه بشر قادر به کسب نیروهای خارق العاده بود، باید شاهدی برای مدعا وجود میداشت. ما تا حالا در طول تاریخ هیچ سخنی از هیچ انسانی با توانایی های فرابشری به میون نیومده. ساتو ابروهایش را بالا انداخت.
همچین ادعایی کاملا درست نیست.
لنگدن مکسی کرد، به یاد آورد که در واقع برای بسیاری از مردم مذهبی مسبوق به سابقه بوده که بشری را مورد تکریم قرار دهند. بارزترین نمونه آن عیسی مسیح بود و گفت: در حقیقت بسیاری از افراد تحصیل کرده هستند که به وجود این حکمت باور دارند. ساتو به دست روی زمین نگاهی انداخت و پرسید:
پیتر سولومون هم یکی از این افراده؟
لنگدن نتوانست خود را حتی به خاطر پرسش ساتو وادار کند که به دست نگاه کند.
پیتر متعلق به خاندانیه که همواره به موضوعات باستانی و عرفانی علاقه من بودن.
ساتو سوال کرد:
آیا این به معنای پاسخ مثبت به سوال منه؟
من میتونم بهتون اطمینان بدم حتی اگه پیتر به حقیقی بودن اسرار کهن باور داشت، فکر نمیکرد که از طریق نوعی دروازه مخفی در واشنگتن قابل دسترسیه. اون به نمادگرایی استعاره‌ای آشنایی داره، چیزی که ظاهرا ربایندش فاقد اونه. ساتو به علامت تایید سر تکان داد.
از شما معتقدید این دروازه یک استعاره است؟
لنگدن گفت: از نظر نظری بله، این استعاره بسیار متداولیه، دروازه عرفانی که باید از طریق اون سفر کرد تا به روشنایی ضمیر دست پیدا کرد. درها و دروازه ها ساختارهای نمادین رایجی هستند که به آیین های سیر و سلوکی متحول کننده اشاره دارند. جستجو به دنبال یک دروازه واقعی مثل تلاش برای یافتن درهای واقعی بهشته. به نظر می رسید لحظه ای ساتو را به فکر واداشت. ساتو زیر لب بعد از مکسی زمزمه کرد:
اما انگار رو باینده آقای سولومون بر این باوره که شما قادر به گشودن قفل یک دروازه واقعی هستید.
لنگدن نفسش را بیرون داد. بله بود. به نظر می رسید که چنین است.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.